ساعت 22 ده شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شبانگاهی نیمه آذر ماه سال 1392 برابر با 6 دسامبر 2013 میلادی خوش اومدید. جمعه شبتون به خوشی و شادی. من آرش حسنی‌ها هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی و از پراگ برفی و یخزده پایتخت جمهوری چک سلام و درود گرم من رو پذیرا باشید. در ابتدای این مجله چیزی مهمتر از شنیدن خبرها نداریم، پس با فهیمه خضر حیدری همراه میشیم و خبرهای تازه و مهم ایران و جهان رو در امروز و امشب میشنویم. سلام و درود بر تو فهیمه، خیلی خوش اومدید.
سلام آرش، سپاسگزارم و سلام بر شما همراهان مجله شبانگاهی رادیو فردا. خبرها رو از جام جهانی فوتبال آغاز می‌کنیم. مراسم قرعه کشی رقابت‌های جام جهانی 2014 برزیل عصر شنبه در شهر کاستا دو ساب در این کشور برگزار شد. تیم ملی فوتبال ایران در این قرعه کشی در گروه F قرار گرفت. تیم ملی فوتبال ایران با تیم‌های آرژانتین، نیجریه و بوسنی و هرزگوین رقابت خواهد کرد. در مرحله گروهی جام جهانی برزیل 32 تیم در قالب 8 گروه حضور دارند که از هر گروه 2 تیم به مرحله بعدی صعود می‌کنند. تیم ملی فوتبال ایران اولین بازی خود را با تیم ملی نیجریه در تاریخ 16 ژوئن 26 خرداد ماه انجام خواهد داد. در ایران رئیس شورای شهر تهران از نامگذاری میدان یا خیابانی در پایتخت به نام نلسون ماندلا خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجد جامعی در جریان بازدید از منطقه 17 تهران و با تسلیت مرگ آقای ماندلا او را یک مصلح جهانی و دارای شخصیتی بی‌نظیر توصیف کرد که شایسته است در تهران هم خیابانی به نام او باشد. به گفته آقای مسجد جامعی، کمیته نامگذاری شورای شهر تهران پس از یافتن مکانی مناسب این طرح را عملی خواهد کرد. یعقوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی روز جمعه اعلام کرد که پیکر نلسون ماندلا روز 15 دسامبر 9 روز دیگر در روستای زادگاهش کنو در کیپ شرقی به خاک سپرده خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی گفته است یک هفته عزاداری عمومی از جمله مراسم یادبود در فضای باز در ورزشگاه فوتبال شهر ژوهانسبورگ برگزار خواهد شد. این مراسم روز 10 دسامبر 4 روز دیگر برگزار می‌شود. نلسون ماندلا، رهبر مبارزه با تبعیض نژادی و نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آفریقای جنوبی، پنجشنبه شب در سن 95 سالگی در ژوهانسبورگ درگذشت. در تهران آیت الله احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، با هشدار به کسانی که آنها را فتنه‌گر خواند گفت طی 1-2 ماه اخیر و با ورود رئیس قوه قضاییه به موضوع به گفته او فتنه‌گران، آنها دوباره در حال جان گرفتن هستند. خطیب نماز جمعه تهران روز جمعه گفت این روزها گویا برخی فتنه‌گران وقتی دیدند دوستان سابقشان پست گرفتند طلبکار شدند، اما بدانند اگر باز فتنه‌گری کنند جمعیت به گفته او میلیونی نوه دی با همان شکوه به صحنه می‌آیند و سفره آنها را جمع می‌کنند. آقای خاتمی همچنین با تاکید بر اینکه رهبر جمهوری اسلامی ایران تا به حال بیش از 200 بار در توصیف حوادث 88 از واژه فتنه استفاده کرده، به کسانی که خواستار کنار گذاشتن این واژه هستند هشدار داد. و سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای آنچه را که موج تازه سرکوب فعالان اطلاع رسانی در ایران خواند محکوم کرد. این سازمان غیردولتی مدافع آزادی اطلاعات، رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرده است که از تاریخ 2 آذر ماه دست کم 24 نفر در شهرهای مختلف ایران از جمله رفسنجان، کرمان و تهران به دست ماموران سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند. گزارشگران بدون مرز با ذکر اخبار رسمی به نقل از مقام‌های قضایی و امنیتی ایران نوشته است که افراد دستگیر شده در حوزه فناوری و فضای مجازی فعال بودند. بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز جمهوری اسلامی ایران را یکی از بزرگترین دشمنان اینترنت آزاد در جهان معرفی کرده است. دارش
سپاسگزارم از فهیمه خضر حیدری که مروری داشت بر تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای امروز و امشب جهان و ایران. و اما بشنویم و مروری کنیم بر آنچه در این مجله شبانگاهی تهیه کننده این مجله حمید فاطمی برای ما تدارک دیده. ایران همگروه با آرژانتین، قرعه کشی جام جهانی برزیل انجام شد، ملت رنگین کمان پدر خود را از دست داد، نلسون ماندلا رهبر جنبش ضد نژادپرستی درگذشت. از اخبار، تازه ترین تحولات و حاشیه های درگذشت نخستین رئیس جمهوری رنگین پوست آفریقای جنوبی برایتان خواهیم گفت.
ایستادگی در برابر ظلم و مبارزه با هر نوع تبعیضی. مسئله دیگر آزمودن راه‌های مبارزه مسالمت‌آمیز.
پس لرزه‌های فساد در تأمین اجتماعی. واکنش‌ها به گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی ادامه دارد. آبتین صدر از این واکنش‌ها برای ما خواهد گفت.
روی منازل اینها با ماژیک می‌نویسند مرگ بر صوفی، مرگ بر درویش.
تور وزرای دولت در بهارستان. 12 وزیر کابینه هفته آینده برای پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی می روند. وحید پوراستا در گزارشی از رفتن این وزرا به مجلس می گوید.
در دولت‌های گذشته هم سابقه داشته که در یک هفته این تعداد وزرا به مجلس برند، ولی نه در ابتدای فعالیت دولت.
و اگر یار وفادار این مجله شبانگاهی بمانید و تا پایان همراه من باشید، باز از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل باز برای شما گرد آورده ایم و تقدیم شما خواهیم کرد. با من بمانید. اما نخست از هر چیزی صحبت از فوتبال خوشه. رقبای ایران در جام جهانی مشخص شدند و همونطور که دیگه مطلع هستید، ایران با آرژانتین همگروه شد. البته نیجریه و بوسنی هرزگوین هم جزو همگروه های ایران هستند و به هر حال ایران رقبای خودش رو شناخت. با مهدی رستم‌پور خبرنگار و کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه هستیم. سلام و درود بر تو مهدی، خیلی خوش اومدی به مجله شبانگاهی ما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
مهدی، ایران خوش شانس بود، بد شانس بود؟ بین آسیایی‌ها همچین خوش شانس نبود، قبول داری؟
به طور کلی هم این قرعه کشی برای فوتبال ایران نه خیلی رویایی تموم شد و نه اون چیزی که میتونست خیلی سخت و غم‌انگیز و ناامید کننده باشه. در مجموع چه که از صحبت‌های مثلا جواد نکونام کاپیتان تیم ملی و اشکان دژاگه که تو شبکه‌های مختلف تلویزیونی امشب مهمان بودن صحبت می‌کردن، اونا هم خوشبینانه صحبت کردن و در واقع دریچه صعود به مرحله بعد از نگاه اونا همچنان باز هست، در صورتی که به زعم اونها بازی‌های تدارکاتی خوبی تدارک دیده بشه، تیم خوب تمرین کنه، انسجام حفظ بشه و تیم با تمام قوا به برزیل بره، حتی این تیم میتونه بخت صعود همچنان داشته باشه.
خب مهدی، فکر میکنی که حالا با این شرایطی که تو شرط ها رو گفتی که چه شرط هایی لازمه برای این که شانس ایران بالا بره، با شرایطی که تا اینجا داشتیم و به هر حال مشکلاتی که تیم ایران داشته برای برگزاری بازی های تدارکاتی، گلایه هایی که آقای کیروش داشته، آیا میشه بختی برای ایران قائل بودش از این گروه بالا بره؟
این خیلی خوبه که به قول کارلوس کیروش هر 31 کشوری که در جام جهانی غیر از ایران حضور داشتن همه دوست داشتن با ایران هم گروه بشن، یعنی انقدر تیم ایران رو دست و پا بسته تصور میکنن. و به قول کیروش البته باید در پایان جام جهانی از اونا سوال کرد که همچنان بر این عقیده هستند یا نه. سرمربی آرژانتین هم آقای سابلا بعد از قرعه کشی گفته اصلا هیچ شناختی از ایران ندارم، یعنی ایران رو در این جمله خلاصه کرده. همه اینها میتونه امیدوار کننده باشه و خصوصا که اون فاصله طولانی پروازهای 5-6 ساعته بین شهرهای برزیل هم دیگه برای ایران وجود نداره. شهرهایی که ما در اون باش داریم 500 کیلومتر و تکرار 600 کیلومتر و اولین بازمون هم که خوش آب و هواترین منطقه برزیل، همه اون نکات مثبتیه. ما تا به حال هرگز با بوسنی هرزگوین نباختیم، همیشه یعنی تیم رو بردیم و مساوی کردیم. البته این تیم بوسنی مقدار فرق میکنه دیگه، متحول شده است، ولی به نسبت خب سایر قدرت‌های فوتبال اروپا بوسنی رقیبیه که میتونه انتخاب بهتری باشه. با نیجریه هم یه بار بیشتر بازی نکردیم، باخت خفیفی داشتیم و البته تیم‌های آفریقایی به طرز عجیبی در جام جهانی هیچ وقت اون انسجامی که علاقمندان خود اون کشور انتظار دارن، مثل کامرون، مثل نیجریه، در جامعه جهانی شکننده ظاهر میشن، اختلافات داخلی دارن، همواره اینطوری بودن تیم‌های آفریقایی، یعنی در اوج ظاهر نمیشن، ستارگان گران قیمت تیم‌های آفریقایی با تمام وجود بازی نمی‌کنن، دچار اختلاف میشن و همیشه اردوهاشون پر از مشکله. و البته آرژانتین که باید امیدوار باشیم مثل جام جهانی قبلی با به مسابقات بگذره و ستاره‌هایی که مثل مسی هم باز مثل جام جهانی قبلی کم فروز ظاهر بشن. همه اینا آرزوهایی که هواداران فوتبال ایران باید داشته باشن و البته تیم‌ها با بهترین شرایط پا به جام جهانی بگذاره بدون مصدوم با ستاره‌هایی که در اوج راهی برزیل بشن.
مهدی، یه رسمی هستش توی ورزشی نویسا که معمولا بعد از اینکه قرعه کشی مسابقات مختلف مثل جام ملت‌های مختلف یا جام جهانی و اینها برگزار میشه، یه گروهی رو گروه مرگ مینامن. می‌خوایم تو اولین کارشناس ورزشی باشی که این گروه مرگ امسال، چون من بعضی گروه‌ها رو که نگاه می‌کنم گروه مرگ یکی دو تا بیشتر از یکی دو تا صد تا، کدوم گروه گروه مرگه و سخته؟
همینطوره واقعا. ساده‌ترین گروه که بی‌شک سوئیس، اکوادور، هندوراس، فرانسه، خیلی گروه به نظر میرسه تو دستری راحت تره. برزیل میزبان مسابقات واقعا تو گروه راحتی نیفتاد، با کامرون و مکزیک و کرواسی گروه سختیه، آلمان هم گروه سخت با غانا و آمریکا و پرتغال. ولی اگر یه گروه رو فقط بخوایم به عنوان گروه دشوار اسم ببریم، طبعا اون گروهیه که اروگوئه، ایتالیا، انگلستان هستن، با کاستاریکا باید بازی کنن. ضمن اینکه حذف یک تیم از بین اسپانیا، شیلی و هلند هم خب یه مقدار میتونه ناراحت کننده باشه با توجه به ستارهایی که در هر سه تیم حضور دارن.
سپاسگزارم از مهدی رستم‌پور، خبرنگار و کارشناس ورزشی که با ما در این مجله شبانگاهی همراه بود. مهدی گفتش که هواداران فوتبال آرزوهایی داشتند یا آرزوهایی دارن، مثل اینکه مسی رو فرم نباشه یا مثلا دیگر تیم‌هایی که همگروه هستن با ایران شرایط خوبی نداشتن، ضمن اینکه ایران هم بتونه کارهای تدارکاتی و بازی‌های تدارکاتی و شرایط اردوی خوبی داشته باشه. از شما شنونده‌های خوب رادیو فردا خواهش می‌کنم که به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، شما هم از آرزوهاتون بگید، پیش بینی بکنید و فکر میکنید که آیا ایران میتونه از این گروه بالا بره یا خیر. خلاصه راجع به همگروه شدن ایران با آرژانتین، نیجریه و بوسنی هرزگوین در جام جهانی برامون صحبت کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در گذشت نلسون ماندلا، قهرمان مبارزات آزادی آفریقای جنوبی علیه رژیم آپارتاید در 95 سالگی، واکنش رهبران و شخصیت‌های بین‌المللی را به همراه داشته و هر یک به گونه‌ای شخصیت ماندلا را ستودند. گزارشی بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از این واکنش‌ها.
شهروندان آفریقای جنوبی روز جمعه در برابر خانه نلسون ماندلا در جوهانسبورگ با سرودخوانی به وی ادای احترام کردند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و برنده جایزه صلح نوبل سال 2009، درباره نلسون ماندلا گفت:
احتمالاً مانند نلسون ماندلا را دوباره نخواهیم دید. به همین دلیل بر عهده ماست تا جایی که میتوانیم سرمشقی را که به جا گذاشت پیش ببریم. سرمشقی مانند تصمیم گرفتن نه بر اساس تنفر بلکه بر اساس عشق. اینکه هرگز تفاوتی که یک انسان میتواند به وجود آورد نادیده گرفته نشود و اینکه تلاش کنیم برای آینده‌ای که ارزش فداکاری‌های او را داشته باشد. اینک اجازه دهید مکث کنیم و زندگی نلسون ماندلا الله قدردانی کنیم، مردی که تاریخ را در دستانش گرفت و منحنی جهان اخلاق را به سوی عدالت برد.
شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی، کوشنده حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل سال 2003، در گفتگو با رادیو فردا دستاورد نلسون ماندلا را چندین میراث ارزشمند برشمرد.
اولی ایستادگی در برابر ظلم و مبارزه با هر نوع تبعیضی. مسئله دیگر آزمودن راه‌های مبارزه مسالمت‌آمیز و مسئله سوم این است که به موقع از سر میز قدرت سیاسی بلند شود و جا را به افراد دیگر بدهد، برای اینکه خون تازه در رگ‌های سیاسی کشورش جاری بشه.
دالای لاما رهبر تبعیدی بودایان تبت و برنده جایزه صلح نوبل سال 1989 روز جمعه در دهلی نو طی گفتگو با خبرنگاران ماندلا را یک مصلح بزرگ خواند.
فکر میکنم وی بسیار اهل عمل و رهبری مصمم بود. چند بار با او دیدار کرده بودم. واقعا او را می ستایم و قطعا یکی از ستایندگانش هستم. از این رو اینک بسیار غمگینم، اما همزمان با این غم فکر میکنم کسان دیگری هم که این احساس را دارند باید این غم را به عزم تبدیل کنند. باید روحش را همیشه همراه داشته باشیم. فکر میکنم این بسیار مهم است.
آنگ سان سوکی رهبر مخالف برمه‌ای و برنده جایزه صلح نوبل سال 1991 روز جمعه در یک همایش زنان در یانگون درباره نلسون ماندلا گفت:
او همه ما را بران داشت درک کنیم که هیچ کس نباید به خاطر رنگ پوستش یا به خاطر موقعیتی که در آن به دنیا آمده مجازات شود. او همچنین ما را بران داشت دریابیم که می توانیم جهان را با تغییر رفتارها و برداشتها عوض کنیم. به همین دلیل دوست دارم از وی به عنوان انسانی بزرگ که معیار انسانیت را بالا برد تجلیل کنم.
دزموند توتو اسقف اعظم سابق کیپ تاون و برنده جایزه صلح نوبل سال 1984 در جریان مراسم نیایشی در این دومین شهر پرجمعیت آفریقای جنوبی از ماندلا با نام قبیله‌ای وی یاد کرد.
خدایا به خاطر نعمت مادیبا شاکریم. به خاطر آنچه قادرمان ساخته بدانیم که می توانیم بشویم شاکریم. کمکمان کن تا چنین ملتی شویم.
معاون رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن گفت:
در این لحظه از وقوع تغییرات بزرگ در جهان به زنان و مردانی چون نلسون ماندلا نیاز داریم.
نخست وزیر فرانسه ژان مارک ارو روز جمعه در پکن اظهار داشت:
پیشتر فرصت داشتم تسلیت و اندوهم را که فرانسوی ها و دیگران نیز در آن سهیمند ابراز دارم، چرا که از دست دادن این شخصیت و مبارز بزرگ علیه آپارتاید و نژاد ستیزی را با هم شریک
بودیم. نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون در لندن گفت:
نلسون ماندلا نه فقط قهرمان دوران ما، بلکه قهرمانی برای همه اعصار است. اولین رئیس جمهوری آفریقای جنوبی آزاد، مردی که رنج بسیار برای آزادی و عدالت برد و مردی که با بزرگی و پیروزیش به میلیون‌ها تن الهام بخشید. قوی ترین تأثیرش وقتی با او دیدار می کردید گذشت، سخاوت و محبت فوق‌العاده او بود.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی که خبرگزاری های ایران منتشر کردند نوشته است: نلسون ماندلا به آزادی و برابری انسانها نه تنها در کشورش آفریقای جنوبی بلکه در پهنه جهان باور شکناپذیری داشت و در این باور راستین هیچگاه به خود تردید راه نداد. او در این راه پرفراز و نشیب و سراسر رنج با تحمل آوارگی، دوری از خانه و خانواده و زندانهای طویل المدت راه طولانی آزادی را شکوهمندانه معنا بخشید. او بی تردید شخصیت ممتازی بود که پس از پیروزی و به بار نشستن مبارزات با پیوند اخلاق و سیاست، شیرینی بخشش در عین فراموش نکردن را حتی به زندانبانان و به بند کشندگان خود چشانید و از خود خاطره کم نظیری برای جهان بشریت به جا گذاشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز نلسون ماندلا را نماد جاودانی آزادی خواهی و مبارزه با آپارتاید توصیف کرد و گفت: زندگی سراسر مبارزی نلسون ماندلا احترام همه جهانیان را برانگیخت و درس‌های آموختنی بر جای گذاشته است. نلسون ماندلا پس از آزادی از زندان دو بار از ایران دیدار کرد که بار اول در تیر ماه سال 1371 هنگام ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و بار دوم در مهر ماه سال 1378 هنگام ریاست جمهوری محمد خاتمی بود.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید از درگذشت نلسون ماندلا و واکنش‌های رهبران و شخصیت‌های بین‌المللی به درگذشت کسی که در سال 1993 مشترکاً با فردریک ویلم دی کلرک به خاطر تلاششون برای ختم صلح‌آمیز رژیم آپارتاید و پایه‌گذاری یک آفریقای جنوبی آزاد و جدید جایزه صلح نوبل را دریافت کرده بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید به این شماره‌ای که توی این پرومو پخش شد که من دوباره تکرارش میکنم 20420221122112 تماس بگیرید، نظرتون رو راجع به موضوعات مختلف از جمله قرعه کشی جام جهانی و مشخص شدن رقبای ایران در جام جهانی برامون بگید، این که فکر میکنید ایران چقدر شانس داره که از این گروهی که با آرژانتین، نیجریه و بوسنی هرزگوین هم گروه شده بالا بره، فکر میکنید که این بازی‌ها به چه ترتیبی خواهد بود و حالا فوتبال دوستا خیلی براشون جالبه که ایران با آرژانتین هم گروه شده، به هر حال بازیکنای بزرگی تیم آرژانتین داره که شاید برای نخستین بار برای میتونن فوتبالیستای ایرانی و فوتبال دوستان ایرانی بازی مثلا لیونل مسی رو در مقابل تیمی ببینند که تیم خودشون هستش. با ما تماس بگیرید. راه‌های دیگه‌ای هم البته برای برقراری ارتباط با رادیو فردا وجود داره، از جمله اینکه میتونید عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا بشید، اونجا لایک بزنید، ضمن اینکه خبرها و گزارش‌های وبسایت رادیو فردا رو میتونید مطالعه بکنید، میتونید نظراتتون رو هم پای مطالب مختلف بنویسید. ماجرای دریافت پاداش‌های چند ده میلیونی از سوی مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی ایران که با انتشار گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان روشن شده، ابعاد تازه‌ای به خودش گرفته. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، در بخشی از گزارش مجلس به برخی پرداخت‌های خارج از عرف و بسیار بالا به وزیران وقت کار، مدیران و معاونان وقت سازمان تامین اجتماعی، معاون اول رئیس جمهور و وزیر ورزش و جوانان اشاره شده که اشاره به دوره ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی داشتند. آپتین صدر همکارم گزارشی تهیه کرده از ابعاد تازه‌ای که این ماجرا به خودش گرفته، با هم بشنویم.
دو روز پیش علیرضا محجوب عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس در یک نشست خبری از اختصاص بیش از 6 میلیارد تومان پاداش برای 40 مدیر مجموعه تامین اجتماعی در دولت قبلی خبر داد. مدیرانی که برخی از آنان در دولت قبلی سکاندار وزارتخانه ها نیز بودند. خبرگزاری کار ایران ایلنا پس از انتشار گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس گزارش داده که برای نمونه باید به پرداخت پاداش 100 میلیون تومان و 50 میلیون تومان کارت هدیه اسدالله عباسی سرپرست وقت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و 100 میلیون تومان وام قرض الحسنه که به عبدالرضا شیخ الاسلامی یکی از وزیران کار دولت محمود احمدی نژاد پرداخت شده است. هادی کهالزاده، کارشناس اقتصادی و حوزه تامین اجتماعی مقیم آمریکا، در این باره میگوید
میانه دستمزد با سطح پاداش رسمی که این مدیران گرفتن فاصله بسیار بسیار زیادی داره و گپ خیلی بالایی داره. به شدت این نوع اخبار وقتی منتشر میشه روی اعتبار سازمان تامین اجتماعی بین کارگران و کسایی که این سازمان رو به عنوان یک نهادی که قرار هست امنیت اجتماعی اونها رو در آینده تأمین بکنه تأثیر میگذاره و ما میدونیم که در داخل سازمان هم سازمان برای کارانه و پاداشهایی که به طور مرسوم به کارمنده خودش میده دچار مشکل بوده. بدنه کارشناسی و بدنه سازمان که کارمندانی هستن که استعداد متوسطن و نیاز دارن به و در حقیقت زندگیشون رو با پاداش‌ها و کارانه و حقوق سازمان تنظیم کردن، به دلیل ناتوانی سازمان در این سال‌ها در پرداخت این کارانه محدود زندگی‌هاشون دچار مشکل شده، رو انگیزه اونها هم تأثیر می‌ذاره. وقتی گپ بزرگی بین اصل میاره دستمزد و پاداش با مدیران ارشد باشه، مدیرانی که بسیاری از اونها توانایی لازم رو نداشتن، مدیرانی که بسیاری از اونها که کارمندان نشستن اونها رو افرادی بودن که سابقا جز کارمندان معمولی سازمان بودن اما به دلیل روابط سیاسی ویژه طی دوره دوم آقای احمدی نژاد مراتب روش رو به صورت ناگهانی تهی کردن و امروز اونها دستمزدهای نجومی میگیرن.
اما نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه روز گذشته در گفتگو با وبسایت خانه ملل دولت در پاسخ به اینکه گفته شده یکی از مدیران تامین اجتماعی پاداش 300 میلیون تومانی را برای خود در نظر گرفته، گفته که باید بگویم این پاداش بالغ بر 400 میلیون بوده است نه 300 میلیون تومان. قاضی پور با انتقاد از سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی گفته که او با هر کسی مطابق میلش رفتار می‌کرده و دست کم پاداشی بالغ بر 15 تا 20 میلیون تومان برای افراد بدون هیچ ضابطه‌ای در نظر می‌گرفته است. در بخشی از گزارش مجلس به واگذاری غیرقانونی 138 شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی به شرکت هلدینگ سورینت قشم متعلق به سرمایه‌دار معروف بابک زنجانی نیز اشاره شده است. با توجه به آنکه میزان مالی شرکت شستا بر این شرکت‌ها اغلب 100% بوده است، این شرکت‌ها اموال غیرمنقول سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شدند، اما برای واگذاری آنها مصوبه هیئت امنا اخذ نشده و نحوه فروش این شرکت‌ها نیز برخلاف قانون به صورت مزایده عمومی نبوده است.
آبتین صدر همکارم بود که گزارشی میداد از جزئیات تازه از ماجرای گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی که در روزنامه‌های ایران مثلا روزنامه قانون با تیتر مرتضوی گیت به استقبالش رفته بوده و سایر رسانه‌ها همش پرداختند، مثل عناوینی که سایر رسانه‌ها برای این گزارش انتخاب کردند، معنای جدید پاکدستی یا فساد مالی و سوء استفاده‌های میلیاردی. مخاطبان فیسبوک رادیو فردا هم در صفحه فیسبوک رادیو فردا به این گزارش و به این خبر واکنش‌های بسیاری داشتن، از جمله اینکه پریوش گفته این رقم‌ها دیوانه کننده است، اینها چطور چنین خیانتی به ایران کردند، یا مثلا یونس که گفته کشور در دست اینهاست و از امتیازات بیکران استفاده می‌کنند، مجلسی که بیاد جلوی اینها رو بگیره مشغول به قانونی کردن اخراج دانشجویانه. اما هنوز عمر دولت حسن روحانی به 4 ماه نرسیده که نمایندگان اصولگرای مجلس 12 وزیر کابینه رو برای پاسخگویی به مجلس فراخوندن. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
هفته آینده وزرای کابینه حسن روحانی روز پرکاری دارند، زیرا 12 نفر از آنها باید در مجلس حاضر شوند و پاسخگوی سوالات نمایندگان باشند. مجلسی که اکثریت آن با نمایندگان اصولگرایی است که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر از دیگر رقبای حسن روحانی حمایت می‌کردند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی که هم‌اکنون ساکن آلمان است، از این تعداد فراخوان وزرا به مجلس به عنوان مسئله‌ای کم سابقه یاد می‌کند.
در دولت‌های گذشته هم سابقه داشته که در یک هفته این تعداد وزرا به مجلس برن، ولی نه در ابتدای فعالیت دولت و اینکه به این سرعت 2 سال به صحن علنی مجلس ارجاع داده بشه.
وزرای اقتصاد، نیرو، صنعت، آموزش و پرورش، علوم، کشور، امور خارجه، نفت، بهداشت، کار و ارتباطات از جمله وزرایی هستند که باید هفته آینده در مجلس حاضر شوند. خبرگزاری های مختلف گزارش دادند از بین وزرای احضار شده به مجلس، حمید چیتچیان وزیر نیرو و علی طیب نیا وزیر اقتصاد باید در صحن علنی مجلس پاسخگوی سوالات باشند و دیگر وزرا در کمیسیون های تخصصی حضور پیدا می کنند. احسان مهرابی، روزنامه نگار سیاسی.
بخشی از سوالهایی که نمایندگان از وزرا مطرح میکنن معمولا به مباحث حوزه انتخابیشون مطرح میشه، ولی سوالهایی که اعضای جبهه پارداری بیشتر مطرح کردن بیشتر مسائل سیاسی را در بر میگیره و به نوعی ناشی از درگیری‌های سیاسی میشه.
وبسایت خبر آنلاین از فراخوان وزرا از سوی مجلس به عنوان رقابت اعضای جبهه پایداری برای طرح سوال از اعضای کابینه یاد کرده است. نمایندگان عضو فراکسیون جبهه پایداری از منتقدین دولت حسن روحانی هستند و از نظر فکری و سیاسی به آیت الله محمد تقی مصباح یزدی نزدیک هستند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
جبهه پایداری در حال حاضر شامل اصولگرایان افراطی میشه. این جبهه در مجلس هم به نوعی به حامیان افراطی رهبری و به حامیان دولت آقای احمدی نژاد مشهور بودند که بعد از حوادث سال 88 هم انتقادات زیادی نسبت به عملکرد دیگر اصولگرایان در قبال حوادث سال 88 داشتن که اونها را به نوعی ساکتین فتنه از دیدگاه اونها خطاب میکردن و دیگر اصولگرایان هم در واکنش به این انتقادها اونها را افرادی معرفی میکنن که قصد دارن از حوادث سال 88 بهره برداری سیاسی بکنن و عبارت کاسبین فتنه را در مورد اینها دیگر اصولگرایان به کار میبرن.
به انگام رأی اعتماد کابینه حسن روحانی، 3 وزیر پیشنهادی او در حوزه آموزش و پرورش، علوم و ورزش و جوانان نتوانستند از مجلس اصولگرا رأی اعتماد بگیرند. رئیس جمهور ایران مجبور شد برای وزارت ورزش و جوانان 4 نفر را به مجلس معرفی کند و در نهایت 4مین وزیر پیشنهادی او رأی اعتماد مجلس را گرفت. در تاریخ مجالس جمهوری اسلامی رد 3 وزیر 1 رئیس جمهور و نهایتاً رأی اعتماد به 4مین فرد پیشنهادی بی سابقه است.
با شنیدن گزارش وحید پوراستاد به پایان این مجله رسیدیم. از شما سپاسگزارم که به رادیو فردا اعتماد دارید و تا پایان این مجله شبانگاهی ما رو همراهی کردید. شب بر شما خوش.